بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. گفتگوی ما راجع به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین بود. نتیجه این شد که احکام می تواند تابع مصالح و مفاسد پیشین باشد. بنابراین آنچه اشاعره اصرار دارند که رد کنند، نه عقلن و نه نقلن مؤیدی دارند، بلکه عقل و نقل بر خلاف حرف اونها دلالت میکنه. لکن می شود شرع مقدس یک عملی را بنا به مصلحتی که در خود جعله این رو قرار بده، حکمی بکنه، بدون این که از مصلحتی یا مفسده ای از قبل حکایت بکنه. پس یا احکام تابع مصالح و مفاسده یا تابع مصلحت در اصل جعله، مصلحتی که خود شارع میبینه. مثل امتحان بندگان، البته میشودم هر دو جهت باشه. یک روایتی از امام صادق داریم علیه السلام که تو برگه آدرسش هست، از احتجاج تبرسی راجع به غسل جنابت، جور امام صحبت کردن که هم استفاده میشه مثلا با جنابت یک حالتی برای انسان پیدا میشه که با غسل خارج میشه، پس به خاطر اون جهت در متعلقه. و هم امتحان بندگان هست که دیده بشه آیا افراد غسل میکنن یا نه، این کار رو انجام نمیدن. آدرس هست، نگاه کن. اینا نهایت حرفایی بود که زده شد و مخصوصا دیروز گفتیم ادله هم بر این معنا تاکید داره. امروز در واقع داریم جمع میکنیم ریزکاری ها رو که از این مسئله بیریم بیرون. از اون روزایی است که یه مقدار فشردم هست، کارمون چاره ای نیست. دقت بفرمایید که دیگه برای جلسه بعد نیفته که نخوام جلسه داشته باشه. یه نکته من اشاره نکردم در فقه و عقل، ولی در فقه و مصلحت اشاره کردم. در اون پیوست بخش یکم، میدونید فقه و مصلحت پیوست داره، پیوست های تحقیقی، توضیحی، تکمیلی. علت هم اینه که یه بحثایی بوده، از طرفی نمیخواستم وسط مطلب بیاد، فعلا میشد مطلب تو مطلب، تو پاورقی هم نمیخواستم بره چون گم میشد. اومدم جدا کردم، پیوست شده. حالا کسی مایل بود مطالعه میکنه میبینه. اونجا عرض کردیم که یک اصلی در فلسفه هست که العالی لا یفعل شیئا لعجل سافل، فاعل عالی مثل خداوند برای سافل مثل انسان کاری نمی کنه، و اهداف خداوند در کارهایی که انجام میده به ذاتش برمیگرده لا یفعل العالی لعجل دانی شیئا. ممکنه کسی بگه خب این اصل که در فلسفه صحبت شده و تصورش هم با تصدیقش همراهه، یه دفعه خودتون رو آماده نکنید که رد کنید. آروم، اگر قبول کنیم پس مصلحت چی میشه؟ چون شما میخواید بگید که خیلی از واجبات، حالا نگیم همه، لمصالح عباده، خیلی از محرمات برای دور نگه داشتن بندگان از فساد، چون مصلحت و مفسده به بندگان برمیگرده، به خدا که بر نمیگرده. تبعیت احکام از مصالح یعنی مصالح عباد، از مفاسد یعنی مفاسد برای عباد. خب این با اون قانون جمع نمیشه. در اونجا ما در حدی که کتاب اجازه میداد جواب دادیم، گفتیم اون قانون با غایتمند بودن خلقت منافات نداره، با قانونمند بودن شریعت منافات نداره. پس اگر خود خدا فرمود من بعث رسول کردم لیزکیهم و یعلمهم، نباید بگیم اون قانون چی میشه. بحثای زیبایی است اگر کسی مراجعه کنه، و البته نمیخوام بگم خیلی مفصل، ولی فلاسفم اینو بحث کردن، جواب دادن. حالا برای اینکه نریز همه اینا در شکم هم دیگه، اینو اونجا مراجعه کنید. البته اونجا بعض آدرس ها هست، اون آدرس ها رو هم ببینید، یعنی اصلا براتون بشه یک تعین مطالعاتی، به قول شما ها یک کیس مطالعاتی، که قاعده تبعیت با این اصل فلسفی چجور جمع میشه. همینو اگر کسی برداره کار بکنه، یک تحقیق خوبی از آب در میاد. چون میدونید که بحث تبعیت هم نیستا، خود خلقت. خب اگر گفتیم العالی لا یفعل لعجل سافل شیعا، پس ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون چی میشه؟ ما خلقنا السماء والارض باطلا چی میشه؟ اول باید قاعده رو درست بفهمیم، مقناش چیه، دلیلش چیه. حالا من گفتم تصورش با تصدیقش همراست، خودتون رو آماده نکنید برای اشکال، ولی بالاخره باید آدم بفهمه، درک بکنه. فلاسفه گفتن گفته باشند، فرموده باشند، خب باید فهمید. خب این خودش یک به اصطلاح کیس مطالعاتیه. بعد رابطش با تبعیت، با اهداف خلقت. میخوام عرض کنم بس اختصاص به مورد ما هم نداره، خودش تحقیق خوبیست. دنبال پایان نامه و مقاله کسی باشه، همینو میتونه برداره و اون حرفای به اصطلاح فقه و مصلحت رو بنیه قرار بده، مایه قرار بده. بگذرم، پس اونو بنا شد عبور کنیم، نادیده بگیرید، رو تبعیت تأکید داریم. خب چند تا نکته عرض کردم، حالا این یه نکتهش بود. از این بحثایی که کردیم حتما متوجه شدید که معلوم شد مسلمات عقل و مسلمات نقل در مسئله تبعیت واحده. دیدید ما چقدر اصرار داریم یه مسئله طبیعی انگاری بشه، تعبدی و من نمیفهمم و ما نمیفهمیم و اینا، بذاریم برای جای خودش. بله بعضی جاها ما نمیفهمیم، خیلی جاها جایش خودش. مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، یا عدم تبعیت، یا تبعیت از اصل جر، خب اینا ببینید عقل ما میتونه بفهمه، یعنی ما یه مسلمات عقلی داریم اینجا، همین که گفتیم اینا مسلمات عقل. یعنی عقل میگه که آقای محترم، خانم گرامی، اگر یه جا مصلحت لازم و تحصیل باشه شارع واجب میکنه ها، و خیلی از واجبات این طوریه ها، یا میگه خیلی از محرمات به خاطر مفسده ای که داشته از قبل شارع هم بهش تزریق نکرده. عقل اینو میگه. باز ادامه میده میگه البته میشه برای امتحان بندگان همگاهی دو چیز مشابه رو دو تا حکم بکنه، یا دو چیز مختلف رو یه حکم برش بکنه، که تو روایت هم هست از امیرالمومنین که خداوند دو چیز مشابه رو یک حکم دو حکم کرد، دو چیز مختلف رو به یک حکم راند، که برای قیاس از همین استفاده میکنن و رد میکنن قیاس رو. قبلا هم داشتیم، حدیثش معروفه. عقل میگه اشکال نداره ها، ترجیح بلا مرجع هم که گفتیم اصلا اینجور جاها مشکلی نداره، چنان که عقل میگه جمعش هم ممکنه ها، هم برای امتحان باشه هم برای اون مصلحت پیشین در یک واجب. غسل جنابت هم مصلحت داره انجام بشه، مثلا برای بدن خوبه، چیه چیه چیه، هم برای امتحان بندگان طبق اون روایت، هر دوش میشه. اینا رو عقل میگه در مسئله، نقلم میگه. مگه نقل همین نشد؟ مگه ما دیروز نگفتیم روایات رو باید همینجوری جمع کنیم؟ اونی که تبعیت رو میگه قبول کنیم در جای خودش، اون دلیل هم که میگه امتحان بندگان قبول کنیم، اونی هم که میگه فقط به خاطر مصالح قبلی و مفاسد قبلی گفتیم ضعیف السنده، یا ناظر هست به جریاناتی که اون زمان بوده، ربطی به این بحث نداره. دی حالا جوابی که ما دادیم چه قبول بشه چه نشه. پس مسلمات عقل و نقل در اینجا یکیه. این هم یه نکته عرض کردم، امروز هی داریم تعبیر قشنگی نداریم جاروب میکنیم و خورده ریزا رو جمع میکنیم از مسئله بریم بیرون. مطلب دیگری که باید دقت کنید اینه که ما مدافع تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین مطلقا نشدیم، درسته؟ لذا گفتیم یا تبعیت از پیشین یا در خود جعل. امروز میخوام عرض کنیم آقایان، مشهور هم بیشتر از این نمیگن. من نمیدونم فضلا از کجا مشهور شده، حالا تازه بعضیا که اتفاق گفتن نگفتن مشهور، فکر کنم آقای آخونده میگه اتفاق هم بر تبعیت، یا شیخ انصار یه جایی تو رسائل، حالا اگر باشه اصلا اتفاق که هیچی، مشهورم نیست از مصالح و مفاسد پیشین. ولذا در فقه و عقل از همون موسوعه سلسبیل نگاه کنید، من مواردی آوردم که مشهور رفتارشون نشون میده که بله، نشون میده که قائل به تبعیت نبودن. صفحه 161 و 162 رو ببینید از موسوعه سلسبی بخش فقه و عقل. اگر اینم ندارید، عربی رو ندارید، فارسی فقه و عقل تو همین بحث حاضر کلیات قاعده ملازمه ببینید. مثلا آقایون دارن که میگن بله بیارم، میگن حدیث رفت منت بر بندگانه. خوب دقت کنید، حدیث رفت این که شنیدید، حدیث رفت منت بر بندگانه. اگر شارع مثلا گفته هرچه بلد نیستید، رفع مالا یعلمون، رفع نسیان، این منت بر بندگان، چون یه کلفتی برداشته شده. خب اگر احکام تابع مصالح و مفاسده، بعد شاره کلفتی رو دوش من برداره، منم انجام ندم، خب اون مصلحت فوت شده. چه منتیه؟ یک کس بگه ما منت بر شما گذاشتیم که اگر کار نکردید پولتونم نمیدیم، ملامتتون نمیکنیم. خب این منت، شاید منت این بود که احتیاط بیاره تا بندگان انجام بدن، اون مصلحته از بین نره. این ضد منته، یا لااقل منت نیست. اما آقایون خیلی راحت میگن منته، اصلا گویا تبعیت رو ذهنشون نرفته، قبول نداشتن. یا مثلا در جاهل به موضوع میگن لازم نیست ملتفتش کنی. مگه نمیگن یه کسی داره غذای نجس میخوره، به شما هم ربطی نداره، یعنی اینطور نیست که شما بهش غذا داده باشی، غذای نجس داره میخوره، لبش پر از خونه داره میخوره، حواسش هم نیست، با شما هم کاری نداره، تو رستوران داره میخوره بعدم میره، میگن لازم نیست بهش بگی. خب اگر احکام تابع مصالح و مفاسده، این داره میفته تو دل مفسده، چطور یعنی داره قرض مولا فوت میشه، چجور شاعر میگه لازم نیست ولش کن، شما نمیخواد تذکر بدی. یا همینطور بعضی جاها دیدید میگن علم مکلف اخذ شده در واجب، میگه اگه بلده حمد و ثنا رو باید بلند بخونه، اگر بلد نیست نمیخواد. خب اگر احکام تابع مصالح و مفاسده، اخذ علم در احکام موضوع احکام منافات با تبعیت داره. آقایون این سه مورد بود، حالا هی نقطه بذارید بگردید پیدا کنید. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم مشهور هم قائل به تبعیت مطلق نیستن. حالا در فقه و مصلحت، من از آقای آخون، از آقای خویی، از پدر شیخ بها اگر اشتباه نکنم و همینطور علما لیست کردم، اینایی که تبعیت رو به اون معنایی که به مشهور عدلیه نسبت میدن نپذیرفتن، ولی اینا فضلا نباید مسئله تبعیت رو سست کنه ها. ببینید تبعیت به این معنا که احکام شارع بسیارش به خاطر اون مصلحت پیشینه، به خاطر مفسده پیشینه، این قابل انکار نیست. میدونی که ملازمم همینه که عقل برسد به یه مصلحت لازم و تحصیل، از طریق این رسیدن برسد به حکم شرع، ملازمه دیگه، یا برسد به یه مفسده لازم الاجتناب، از این طریق برسد به حرمت شرعی، قاعده ملازمه. پس این معنا روشنه، این معنا روشنه، ولی چشم ببندیم بگیم در تمام موارد. آقا مقاله داریم، اونم از یه آقایی که خدای تتبع تو کتاب ها، بعد یه مقاله ایشون نوشته راجع به تبعیت. بله عدلیه همشون میگن احکام تابع مصالح و مفاسد پیشینه. خب این درست نیست، این ناقصه، این عجله شده. خب اینم یه نکته داشته باشید. نکته دیگه‌ای که دارم نگاه میکنم چیزی باقی نماند، ببینید احکام تابع مصالح و مفاسد، یعنی میخوام شما رو ببرم به قاعده ملازمه. به عبارت دیگه اینجوری بگم، رابطه تبعیت با قاعده ملازمه چه رابطه ایه؟ اینا چه نسبتی با هم دارن؟ قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. قاعده ملازمه چه نسبتی دارن؟ خوب دقت کنید. ببینید طبق تبعیت و که اینجا تو ملازمه خودشو نشون میده، هر جا عقل برسد به مصلحت لازم و تحصیل، حالا عقل میرسه یا نمیرسه، ان شاء الله مسئله بعد که میره برای بعد از رمضان. ولی حالا اگر لو که اشکال نداره، اگر که اشکال نداره، اگر عقل برسد به مصلحت لازم و تحصیل، می شود حکم شرع رو از همین طریق فهمید، ولو آیه از قرآن نداشته باشیم و روایتی از معصوم نداشته باشیم و اجماع هم نداشته باشیم. این معنی ملازم است دیگه. ولذا وجود مصلحت خب کشف لمی میکنه از حکم شرع. کشف لمی رو کجا میگن تو فلسفه؟ از علت به معلول، از علت به معلول. مثل که من از خورشید پی ببرم به نور، از مصلحت پی ببرم به وجوب، از مفسده پی ببرم به حرمت. کشف لمی مصالح و مفاسد از حکم شرعی. خب آیا میشه از حکم شرعی هم کشف مصلحت کرد؟ مصلحت پیشی که میشه کشف انی. کشف انی یعنی از معلول برم به علت. از حکم شرعی که معلوله برم به علتش که اون مصلحت، یعنی اون منات، طبق حرف ما ندیگه. ما کشف لمی داریم ولی کشف انی نداریم. اگر یه جایی تو سخنرانی، تو همایشی از ما شنیدید یا بشنوید که احکام مصالح و مفاسد کاشف لمی هستن از احکام، ولی احکام کاشف انی نیستن از مصالح و مفاسد، همینه دیگه، خیلی هم روشن و راحت. خب با این توضیح که دادم، قانون تبعیت با ملازمه به این معنا، تبعیت از اصل مصلحت در جل ربطی به ملازمه نداره، ولی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین با قاعده ملازمه مربوطه. پس اگر سوال کردن ما هی المناسبه بین قاعدت تبعیه و الملازمه، میگید قاعده تبعیت اون بخشش که میخواد دلالت کنه از تبعیت جعل از اصل مصلحت در جعل ربطی به قاعده اتباع نداره، اون بخشش که میخواد بگه اگه مصلحت باشه، اگر مفسده باشه، حکم شرعی وجود داره و تبعیت میکنه احکامی، همون قاعده ملازمه است. خب اینم یه نکته‌ای برای مطلب. خب دارم چیز میکنم. یه نکته دیگه هم ببینید، کسی که قاعده ملازمه رو ادعا میکنه، نمیخواد این ادامه همون نکته قبل ها، نمیخواد بره دنبال فلسفه احکام ها. میدونید که ما در گفتمان حوزه، در گفتمان حوزه معمولا دنبال فلسفه حکم رفتن اصلا جالب نمیدونیم. یعنی یه کسی بگه فلسفه این حکم چیه، میگم چیکار داریم، به تو چه، انجام بده. البته بعضی وقتا همین فلسفه فهمیدن کمک میکنه برای توسعه، برای تضییق، ولی اصل کار رو خیلی ستایش نمی کنن. میدونید چرا؟ این ربطی هم باز به قاعده ملازم و قاعده تبعیت نداره، برای اینکه فلسفه احکام بفهمیم یا نه. فلسفه احکام جاییست که حکمی مکشوفه، یعنی کشف شده، مکشوفه، کشف شده، ما میریم دنبال فلسفش، در حالی که در قاعده ملازمه ما برای کشف حکم میریم جلو. ببینید، فهم فلسفه حکم مکشوف که اصلا نه لازمه نه ما خیلی هم اصرار برش داریم، تا اینکه حکمی رو از طریق مصلحت و مفسده کشف کنیم، فهم فلسفه حکم مکشوف ولش کن، تا فهم حکم شرعی از طریق ملاک و منات. خب اینا با هم فرق میکنه. خب اگر آخرین مسئله باشه، ببینید، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بحث شد، نتیجه روشن هم گرفته شد. ما مطلقا تبعیت رو به اون معنایی که میگن نپذیرفتیم، ولی رد نکردیم و یک گزینه مرکب آوردیم که دی توضیح ندم، ولی این بحث اگر بخواد اصول غنی بشه، هنوز چند تا فرق داره. یکی ابزار و روش فهم مصلحت و مفسده. بالاخره یه ابزاری داره، یه متدی داره. اگر بخوام به ترتیب بگم، اینجور بگم بهتره. اول مرجع فهم، یعنی فهمنده مصلحت و مفسده، مثلا مجتهد، مردمند، متخصصانند یا فرق میکنه. مرجع تشخیص، به اصطلاح مجمع تشخیص مصلحت، مرجع تشخیص مصلحت، مرجع تشخیص مفسده کیه؟ مرجع تشخیص فهمنده کیه؟ دوم اسناد مورد مراجعه، عقل، نقل، هر دو هست، اسناد مورد مراجعه. سوم ابزار فهم، متد فهم. همین بحثی که گاهی میگیم طبیعی انگاری و تعبد ناانگاری، و بعد اگه تعارض بشه بین عقل و نقل، بین نظر کارشناس و نقل، اینا تو ابزارها میاد، متد فهم. اینا اگه میخواید فقه و مصلحت، تمام اینها آمده. حالا ممکنه کسی بگه خب بالاخره درس خارج اصول اگه بناس لازمه، که به مقدسات قسم لازمه، اینم تعریض بود به اونایی که میگن اگه لازم بود پس چرا شیخ نفرموده، چرا آقای آخون نگفته. بگذرم، خب اینا ممکنه کسی بگه در خود فقه اصولا باید بحث بشه. ما روز اول قول دادیم انشاءالله این دوره رو مثلا 10 ساله تمام کنیم، بخوایم اینا رو هم بیاریم 10 سال که چه عرض کنم، دور قبلمون 25 سال شد، این یه 10 سال دیگه هم بهش اضافه میشه. ولی خب من فکر میکنم حداقل گزارشگونه داشته باشیم، گزارشگونه، ولو نخوام به تفصیل وارد بشیم. من قصد داشتم امروز روز آخر باشه، فضلا آخر درس باشه، ببینم احتمالاً در حد یک جلسه، حالا یه جلسه پروپیمان، این مسائل رو عرض میکنم، بعد میرید سراغ موسوعه یا فارسی فقه و مصلحت و فقه و عقل و اینجا فقه و مصلحت انشاءالله بحث رو جمع میکنم. فردا که تفسیر داریم احتمالا شنبه، شما حالا هر وقت خواستید گوش کنید، ما شنبه این بحث رو برگزار میکنیم و انشاءالله بحث بعدیمون، حالا غیر از این که حالا اشاره میکنیم، امکان فهم مصالح و مفاسد، که خب یه بحث چند جلسه است دیگه، میره برای بعد از رمضان. یعنی کار به این شکله که ما فردا که تفسیر داریم، شنبه انشاءالله همین درس رو داریم، فرض میکنیم تعطیل نشده حوزه، سعی میکنم من حالا یه دفعه میبینیم مثلا دو روز شد، شنبه یک شنبه شد دیگه، میره برای بعد از رمضان. البته خود ایام عید به دوستان کانال گفتم یه چیزایی بذارن که رفقا به هر حال خواستن مایل بودن گوش کنن، ولی درسمون یعنی اصولمون میره برای بعد از رمضان. بعد از رمضان بله، بعد از رمضان حالا حتما از طریق کانال و سایت و اینا با خبر میشید، ولی من چون یه مسافرتی هم دارم احتمالاً میشه مثلا 20 اردیبهشت سه شنبه که میشه 9 شوال، هفته بعد شوال من برنامه مسافرت دارم، بله حالا یا 8 شوال یا 9 شوال، یعنی یا 19 اردیبهشت یا 20 اردیبهشت یا دوشنبه یا سه شنبه، دیگه دست خودمونه تقریبا که تا کی ادامه بدیم. طبیعتا یک چهار هفته‌ای حداقل درس رو ادامه میدیم انشاءالله. خب اگر کسی فردا دیگه با ما نیست، شنبه هست دیگه، بازم من التماس دعا دارم، ماه مبارک رمضان رو و تبریک هم میگم پیشا پیش میلاد خاتم الاوصیا رو. الحمدلله رب العالمین.